ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سازمان ملل باید دوباره اطمینان مردم جهان را جلب کند. تیراندازی نیروهای مرزی در آذربایجان غربی منجر به کشته و زخمی شدن دو کولبر شد. و دادگاه عالی فدرال عراق حکم تعلیق برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان را صادر کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید سازمان ملل به دلیل بروکراسی و سوء مدیریت نتوانسته از تمام ظرفیت خود استفاده کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اظهارات آقای ترامپ روز دوشنبه در جلسه ایراد میشد که با حمایت ایالات متحده به بحث پیرامون اصلاحات در سازمان ملل پرداخته بود. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از هزینه‌های بسیار زیاد و شمار زیاد کارکنان سازمان ملل افزود که ماحصل کار سازمان ملل در راستای سرمایه‌گذاری که در آن می‌شود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در خبر دیگر، نیروهای مرزی در شمال غربی ایران صبح دوشنبه در اطراف اشنویه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که بر اثر آن یک کولبر جان خود را از دست داد. آژانس خبری مکریان با انتشار این خبر همچنین گزارش داد که در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزی با کولبران در شهرستان خوی یک کولبر از پرتگاه سقوط کرد و مجروح شد. برخی از مقام‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی از کولبران نیز به عنوان عوامل قاچاق کالا از مرزها به داخل ایران نام می‌برند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 95 گفته بود که منظور وی از مبارزه با قاچاق مبارزه مقابله با کولبرها نیست. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کرده و از این گونه اقدامات ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. کولبرها به افرادی گفته می شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می کنند. آنها بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. در خبر دیگر، دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه به تعلیق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان این کشور رأی داد. بنابر این حکم، برگزاری رفراندوم یاد شده با قانون اساسی عراق منافات دارد. در بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق آمده که این نهاد تا بررسی نهایی شکایت هایی که در خصوص برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان دریافت کرده است، حکم به تعلیق آن می‌دهد. همزمان هیدر عبادی نخست وزیر عراق هم رسما خواستار تعلیق برگزاری این همه‌پرسی شد. دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران هم با این همه‌پرسی مخالفت کردند. کاخ سفید آمریکا نیز در بیانیه گفته ایالات متحده از این اقدام حمایت نمی‌کند. در مقابل اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش از اعلام استقلال اقلیم کردستان و تشکیل آنچه او دولت کرد نامید حمایت میکند. همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق قرار است در چهار منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. و در خبر دیگر، سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریعتر باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کرده و بابت مدت بازداشتشان به آنها خسارت پرداخت کند. کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل روز دوشنبه رفتار حکومت ایران در بازداشت این پدر و پسر را بخشی از الگوی فزاینده هدف قرار دادن شهروندان دارای تابعیت دوگانه توصیف کرد. این کارگروه متشکل از شماری از کارشناسان سازمان ملل است. در بیانیه هیئت یاد شده آمده هیچ سندی مبنی بر اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی از سوی سیامک و باقر نمازی وجود ندارد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز تیر ماه گذشته در قطعنامه گفته بود سپاه پاسداران ایران سیامک و باقر نمازی را گروگان گرفته است. واشنگتن از تهران خواسته است بلافاصله این پدر و پسر را آزاد کند. کمی بعد رئیس قوه قضاییه ایران از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آمریکا و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. و در اینجا می‌پردازیم به گزارشی از آنا رایسکایا. با گذشت 25 سال مذاکره وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است، اما روسیه انتظار دارد کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام در اجلاس پیشروی سران کشورهای ساحلی تصویب شود. ایران میگوید اختلافات بین کشورهای حوزه خزر همچنان باقی است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب یکشنبه به محض ورود به نیویورک به درخواست رکس تیلرسون همتای آمریکاییش با او دیدار کرد. این دیدار از پیش برنامه ریزی نشده در دفتر روسیه در سازمان ملل متحد برگزار شد و رسانه‌های روسی با اشاره به این موضوع مدعی شدند. وزیر خارجه آمریکا با حضور در محل پیشنهادی روسیه ثابت کرد که مسکو منزوی نیست. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که همراه هیئت دیپلماتیک این کشور در نیویورک به سر می‌برد به شبکه راشدوده گفت دیدار وزیران خارجه دو کشور نشانی مثبت از آینده روابط دو جانبه دارد.
روسیه و آمریکا کشورهایی هستند که تأثیر فراوان بر امور بین المللی دارند و بسته به تعاملات دو کشور مسائل بین المللی می تواند با تنش همراه باشد یا به صورت سازنده حل شود. اینکه دو وزیر کنار هم می نشینند و مسائل بین المللی را تک تک مرور می کنند برای من نشان از این دارد که روابط روسیه و آمریکا آینده دار است، هرچند این آینده دشوار و چند وجهی است.
دیدار سرگی لاوروف و رکس تیلرسون وزیران خارجه روسیه و آمریکا در نیویورک پشت درهای بسته برگزار شد، اما متعقباً سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو کشور بر تعهد خود به همکاری در روند کاهش درگیری‌های مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات ژنو تأکید کردند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت در این نشست بحران سوریه، موضوعات مربوط به خاورمیانه و مناقشه اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش احتمال داد بمباران نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه عامل اصلی دیدار اضطراری دو وزیر بود. بر پایه این گزارش یک شنبه جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفتگوی تلفنی یک ساعته با والری گراسیموف همتای روسش در این رابطه داشت. پنتاگون روسیه را متهم میکند که مواضع نیروهای مورد حمایت ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی در دیر الزور را هدف قرار داده. وزارت دفاع روسیه در واکنش اعلام کرد پیشاپیش ستاد ائتلاف را از عملیات خود در دیر الزور مطلع کرده بودیم. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه برای احیای روابط با آمریکا در سوریه مداخله کرده، اما اکنون این بحران از عوامل تنش‌زا در مناسبات دو کشور است.
آمریکا در صدر کشورهای قرار دارد که در تلاشند تحولات بین المللی را مدیریت کنند و روسیه میخواهد در این شورای فرضی جا داشته باشد، اما الحاق کریمه روسیه را منزوی کرد و شکست طرح اشغال شرق اوکراین باعث نارضایتی طرفداران کرملین در داخل روسیه شد. در این شرایط بود که پوتین تصمیم گرفت در سوریه مداخله کند تا هم توجه داخلی را از اوکراین دور کند و هم غرب را وادارد که روسیه را به عنوان ابرقدرت بپذیرد. فراخوان پوتین برای تشکیل ائتلاف گسترده برای مبارزه با حکومت اسلامی بدان معناست که او از غرب خواسته روسیه را مجدداً به عنوان عضو شورای ابرقدرت‌ها قبول کند. اما می‌بینیم روسیه با ایران و حزب‌الله در سوریه شریک است و با آمریکا و همپیمانانش رقابت می‌کند. و حتی برای تثبیت برتری خود از تحرکات نیروهای تحت حمایت آمریکا علیه داعش نیز ممانعت می‌کنند.
سفر وزیر خارجه روسیه به آمریکا در حال انجام می‌شود که در پی تحریم‌های اخیر کنگره علیه روسیه در کنار ایران و کره شمالی، مسکو و واشنگتن دست به اقدامات شدید دیپلماتیک علیه یکدیگر زدند. روسیه همچنین اعلام کرد از پیشنهاد آمریکا درباره اصلاحات سازمان ملل متحد حمایت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است دوشنبه میزبان سران کشورهای باشد که با امضای بیانیه پیشنهادی آمریکا از دبیر کل سازمان ملل متحد خواهند خواست اصلاحات مؤثر این سازمان را آغاز کند. اما ولادیمیر نبینزی سفیر روسیه در سازمان ملل گفت این گونه اصلاحات نیازمند ریزنی‌های میان دولتی است. روسیه پیشتر اعلام کرد رئیس جمهور این کشور برای زنی‌های اصلاحات سازمان ملل دعوت نشده و وزیر خارجه نیز در این نشست حضور نخواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف چهارشنبه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی نظرات مسکو درباره آینده سازمان ملل و سایر مسائل بین المللی را شرح خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 8:11 است. به رادیو فردا گوش میکنید. نشر حافظ و گوته در شهر بن با پیشینه 24 ساله یکی از جوایز امسال کتاب فروشان آلمان را به خاطر فعالیت‌های جنبیش در راستای برگزاری نشست‌های ادبی و فرهنگی، معرفی کتاب، شعرخوانی و نقد و بررسی آثار تازه به دست آورد. جلال رستمی، مدیر کتاب فروشی و نشر حافظ و گوته، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره هدف‌های بنیادین انتشاراتی خود چنین گفته است.
کتاب فروشی گوته حافظ هم تو که از انتخاب نامش مشخص میشه در راستا و با هدف و انگیزه فرهنگی تأسیس شد. در حقیقت نشر گوته حافظ اون انگیزه و هدف رو همچنان دنبال میکنه در راستای معرفی، بازخوانی، تجدید چاپ آثار کلاسیک ایرانی به صورت دو زبانه هست و همچنین جنبه حمایتی و معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی داره که حمایت میکنه از شاعران و نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی میکنن و امکان چاپ آثارشان در ایران وجود نداره و به عکس همچنین نویسندگانی که در ایران هستند و آثارشان با موانع مختلف از جمله سانسور روبرو هست، با این هدف کار انتشاراتی ما اون هدف تبادل فرهنگی رو دنبال میکنه. البته همه اینها باید بگم که در حد توان و امکاناتی که برای ما وجود داره.
رستمی، تا به حال نشر حافظ و گوته در شهر بن چند کتاب دو زبانه فارسی آلمانی منتشر کرده؟
تعدادی از لیست انتشاراتی کتاب ما کتاب‌های فارسی یا همونجوری که شما اشاره کردید دو زبانه هست و تعداد کتاب دو زبانه مجموعه شعر هست از شاعران جوان ایرانی هستند در آلمان زندگی میکنند و دو زبانه آلمانی و فارسی و همچنین آثار کلاسیک هست، اشعار غزل‌های حافظ ترجمه فردریش شوکت و آثار گری در کنار اون بوستان سعدی هست به زبان آلمانی منتشر شده و قرار هست که به دو زبانه هم منتشر بشه. کتاب روایات خیام هست، ترجمه جدیدی هست از روایات خیام منتشر شده و همچنین کتاب به سوی اصفهان یا در راه اصفهان هست که این کتاب از آثار قدیمی هست که ما تجدید چاپ کردیم از پیر لوتی، خیلی مورد استقبال واقع شده.
ما اغلب شاهد هستیم که شما میشود گفتش که هر هفته یک بار دست به برپایی کتابخوانی و همینطور جلسات بحث و گفتگو درباره کتاب راه میاندازید.
هدفی که تعقیب میشه در حقیقت کار فرهنگی، کتاب فروشی و انتشاراتی پایه های فرهنگ را در هر جامعه میسازند و به همین خاطر هست که اهمیت داره و اخیراً هم همونجور که اطلاع دارید در عرض این چند سال گذشته دولت آلمان جایزه ای رو بره کتاب فروشی ها در نظر گرفته به خاطر همین اهمیت، یعنی کارهای فرهنگی، چون معتقد هستند که کتاب فروشی های مستقل در گوش و نقاط شهرهای بزرگ مشغول کار هستند، اینها در حقیقت اشاعه دهنده فرهنگ هستند و باید از این کتاب فروشی ها تقدیر و حمایت و عمل بیاد. به خاطر همین هست جایزه ای اختصاص دادن به کتاب فروشی ها. ما هم در بین 502 کتاب فروشی جز برندگان این جایزه محسوب میشه.
با گزارش شهرام میریان این بخش خبری را به پایان میبریم. من فرهنگ قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.